صفحه 232 106 در قصه اهل سبا که یک بار به مناسبت تحذیر از ترک حزم و از ناسپاسی در اوایل دفتر سوم مطرح می شود و چون جرار کلام گوینده را از ادامه آن باز می دارد، در اواسط دفتر سوم دیگر بار از سر گرفته می شود، سؤال و جواب ها نقش قابل ملاحظه‌ای در اصل داستان دارد و در بعضی موارد اجزای آنها طوری طبیعی است که خواننده مثنوی ممکن است فراموش کند که این اقوال سخن مولانا نیست، اندیشه اشخاص قصه است و ظاهراً از همین روست که بعضی خردگیران خود مولانا را به انکار حشر و نبوت منصوب کرده اند و این اقوال را اعتقاد خود وی پنداشته اند. تو نخواندی قصه اهل سبا، یا بخواندی و ندیدی جز صدا. یادم آمد قصه اهل سبا، که از دم احمق سباشان شد وبا. در این قصه اهل سبا که احوال آنها نزد مولانا متضمن نوعی رمز و کنایه و به احتمال قوی تصویری از کفر و عصیان طبقات ممتاز و ناسپاس هر عصر و جامعه ای هم هست، از نعمتهایی که دارند اظهار ملال می نمایند و حتی از سر سیری نقص و زوال آن را هم آرزو می کنند. هرچه پیامبران حق 13 پیامبر آنها را به ایمان و سپاس حق می خوانند، آنها همچنان در طغیان خیش اصرار می برزند و حتی با رسولان از در احتجاج و مخالفت هم در می آیند. در این زمینه سؤال و جوابهاشان با انبیا تصویری از کفر و طغیان کسانی را که به خاطر ناخرسندی دایم مستوجب سلب نعمت می گردند عرضه می کند و شور و هیجانی به احتجاجات آنها می دهد. در ضمن این سوال و جوابها، انبیا که قوم را در انکار حق و کفران نعمت مصر می‌یابند، آنها را تحذیر سخت می‌کنند. آنها را بیمار و خیشتن را طبیبان الهی می‌خوانند که برای درمان بیماری آنها آمده اند و پای مزد هم نمی‌خواهند، چرا که مزد خود را از حق می‌گیرند. اهل سبا جواب می دهند که آخر گواه صدق این دعوی و آنچه نشان می دهد شما چاره درد را می دانید و از علاج بیماری که به اعتقاد شما به جسم مربوط نیست، بیماری روحانی است، خبر دارید چیست؟ چون شما نیز مثل ما در دام آب و گل بسته اید، پس کی شما صیاد سیمرغ دلید؟ انبیا می گویند این شک و انکار هم که در شما هست علت است و اینکه از ما گواه می طلبید نشان می دهد که بینایی ندارید. کسی که در بحبوحه روشنایی روز می پرسد روز کجاست، خود را رسوا می کند و در واقع کوری خود را عرضه می دارد. اما آن کوری که در شماست درمانش به دست طبیب عادی نیست. برای رهایی از آن حاجت به طبیبی دارید که از جانب حق می آید. باید قول این طبیبان را بشنوید و از سخن آنها پیروی نمایید. چون شما در دام این آب و گلید، کی شما صیاد سیمرغ دلید؟ چون طبیبان را نگه دارید دل، خود ببینید و شوید از خود خجل. دفع این کوری به دست خلق نیست، لیک اکرام طبیبان از خودیست. این طبیبان را به جان بنده شوید تا به مشک و عنبر آگنده شوید. قوم که مثل دیگر منکران ظاهراً فقط عقل را رهبر واقعی میپندارند و دعوت این رسولان را مکری برای جمع حطام یا نیل به ریاست تلقی مینمایند، جواب میدهند که این دعوی جز زرق و مکر نیست. کی خدا نایب کند از زید و بکر؟ به علاوه، آن کس که از جانب سلطانی به رسالت می آید، البته با خود او سنخیت و تجانس دارد و پیداست که بین مشتی خاک با خالق افلاک هیچ گونه تجانس نیست. کار شما به کار آن خرگوش در قصه کلیله می ماند که نزد پیل می رود و خود را رسول ماه می خواند. و پیل گول هیچ نمی اندیشد که رسول ماه باید هم از جنس او باشد از این رو بیهوده تسلیم ترس می شود و از این ترس بیجا هم جزیان حاصل نمی برد و البته گولی این پیلان را از ما نباید انتظار داشت. قوم گفتند این همه زرق است و مکر، کی خدا نایب کند از زید و بکر؟ هر رسول شاه باید جنس او، آب گل کو خالق افلاک کو؟ ما نزان پیلان گولیم ای گروه، که اضطراب ماه آرد من شکوه. توضیح حاشیه: مقایسه شود با قول ابوالاعلا المعری، کم و از الواعظون منا و قام فی الارض انبیاء و فانصرفوا و البلاء باغ و لم یزل داعو کل اعیاء. ادامه متن: انبیا میگویند آنچه شما را از قبول حق باز می‌دارد بندی است که بر جان و عقل شما نهاده‌اند و شما آن را نمی‌بینید. مقصد ما هم ریاست جویی نیست. به علاوه شما حقیقت این مسئله را که می‌گویند نمی‌دانید. پس اینکه در آنچه به کار حق مربوط است از این گونه امثال بیاورید و از قصه پیل و خرگوش داستان زنید نیز نه در حد شماست. باری از امتهای گذشته و از آنچه بر قوم نوح و بر عاد و ثمود روی داد عبرت گیرید و از کفر و طغیان باز آیید. قوم جواب می دهند که اگر دست حق بر دلهای ما بند و قفل نهاده است، باری شما نمی توانید آن را بگشایید. سالها از این پند و افسون گفتید و در ما اثر نکرد. اکنون بس کنید و ما را با این بیماری که در ما هست رها کنید، از آنکه امیدی بر علاج آن نیست. کی رسدتان این مثلها ساختن، سویان درگاه پاک انداختن؟ سر آن خرگوش دان دیو فضول، که به پیش نفس تو آمد رسول. قوم گفتند ای گروه این رنج ما نیست زان رنجی که بفزیدت دوا. توضیح حاشیه: آیا مضمون با این ابیات ابوالاعلا المعری مربوط تواند بود؟ فلا تحسب مقال الرسل حقا ولکن قول زور ستروه لکان الناس فی عیش رقید فجاؤوا بالمحال و کدروه. مقایسه شود با سر نی، یادداشت ها بخش 5 شماره 6 و 7. ادامه متن: باز انبیا میگویند این نومیدی هم نارواست، هرگز از فضل حق مایوس نباید شد، و هرچند بر گوش و دلهای شما قفل و بند نهادند، آنچه ما را به دعوت و نصیحت شما وامی دارد حکم حق است، و همین لطف حق است که ما را از راه‌های سب نزد شما میارد تا راه بر آنها که اهل حق باشند گشاده گردد و جان آنها از نحس و ادبار رهانیده آید. قوم جواب می دهند که شما اگر هم برای خود مایه سعد باشید، برای ما باری جز نحس و ادبار حاصلی ندارید. اقوال و امثال شما بوی مرگ می دهد و هر فال بدی هست در امثال و قصه های شماست. جان ما از اندیشه ها فارغ بود، شما که آمدید در غم افکندید ما را و انا. از آنکه اندیشه مرگ و بیم فراق را شما در بین ما تلقین کردید، انگار هر کجا افسانه غم گستری هست و هر چیزی که مایه درد و اندوه هست در مثال قصه و فال شماست. قوم گفتن در شما سعد خودید، نحس مایید و زدید و مرتدید. جان ما فارغ بود از اندیشه ها، در غم افکندید ما را و انا. در مثال قصه و فال شماست، در غم انگیزی شما را مشت هاست. توضیح حاشیه: ممکن است کلام مولانا ناظر به نقد و رد اعتراضاتی باشد که در این ابیات ابوالاعلا المعری هم منعکس است. کذب ظن الامام سوى العقل مشیرا فی صبحه و المساء افیقوا افیقوا یا قبات فانما دیاناتکم مکر من القدماء ارادوا بها جمع الهتام فدرکوا و بادوا و دامت سنت اللعماء.
نظیر این اقوال نزد زنادقه و منکران بعث مکرر آمده است. مقایسه شود با سر نی یادداشت ها بخش 11 شماره 18 و 19. ادامه مد. اینجا باز انبیا جواب می دهند که این فال بد هم از درون جان شما می روید. این که خطر شما را تهدید می کند و شما به قول آن کس که شما را از این خطر آگاه می کند گوش نمی دارید، نشان می دهد که آن فال بد با شما همراه است و هر جا بروید شما را رها نمی کند. بالاخره انبیا از ارشاد قوم و از هدایت آنها نومید می گردند. و اینجاست که استمرار آنها را در کفر و شقاق میراث تقالید پدران آنها میابند و آن را ناشی از آن میبینند که آباء قوم این کفر و فساد را هر یک از نسلی به نسلی و از نفسی به نفسی منتقل کرده اند و بدین گونه چون ماهی از سر گنده شده است نمیتوان دم را از آلودگی بدان گند باز داشت. از این رو انبیا قوم را در این گمراهی رها می کنند و جهد در هدایت آنها را سعی بی حاصل می یابند. ای که نصح ناصحان را نشنوی، فال بد با توست هر جا می روی. انبیا گفتند با خاطر که چند می دهیم این را و آن را وعظ و پند. نفس اول راند بر نفس دوم، ماهی از سر گنده باشد نیز دوم. توضیح حاشیه. در باب این بیت رجوع کنید به جستجو در تصوف صفحات 301-2. توجیه حاجی سبزواری که ضبط عقل اول راند بر عقل دوم را اشهر و اولا می داند، شرح اسرار صفحه 227 متکلفانه است. مفهوم انا وجدنا آبا اونا الى آخر در طرز بیان مولانا مستتر است. مؤید این دعوی استعمال سر و دم است در ابیات ذیل که آبا را سر و اخلاف را دمغزه می خواند. هر که بنهد سنت بد ای فتا، تا در افتد بعد او خلق از اما، جمع گردد بر وی آن جمله به زه، کوسری بود است و ایشان دمغزه. دفتر پنجم ابیات 1956 و 7. در باب اصل فکر پایبندی به سنت آبا مقایسه شود با کریمه و ما من ان ناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى و یستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولین. ادامه متن. باری سؤال و جواب هایی که در این قصه در مثنوی آمده است نکته های جالب و عبرت آموز مطرح می کند و البته آن سوء تفاهم را که برای بعضی خردگیران در اسناد این اقوال به خود مولانا و نه اشخاص قصه وی پیش آمده است، نمیتوان به ابهام بیان وی منسوب داشت. خطایی که بر این خردگیران رفته است، ناشی از پیش داوری است و از اینکه مردم عادت دارند کار هر کس را با حال و کار خیش قیاس گیرند. توضیح حاشیه. میرزا فضل‌علی آخوندزاده دچار این توهم شده است و به استناد بعضی ابیات قصه مولانا را از باب قیاس نفس به عدم اعتقاد به شرع مبین منسوب می‌دارد. مقایسه شود با نقد ادبی جلد دوم صفحه 637. ادامه متن. 107. سوال و جوابی نیز که بین بهلول دانا با آن درویش که خود تصویری از کمال حال یک بهلول دیگر به نظر می رسد در مثنوی آمده است. نکته اخلاقی و فلسفی دقیقی را مطرح می کند که نزد صوفیه اهمیت خاص دارد و در واقع نه فقط سر تسلیم و رضا را در مفهوم اخلاقی آن توجیه می کند، بلکه مرتبه قطب را که نزد صوفیه مظهر اسم جامع و موضع نظر حق محسوب است در وجود این درویش تصویر می نماید و در آنچه از زبان درویش در نحوه تلقی وی از احوال کائنات به بیان می آورد نقد وقت انسان کامل را تقریر می کند. گفت بهلولان یکی درویش را چون یه درویش واقف کن مرا. توضیح حاشیه. عبدالرزاق کاشانی القطب هو الواحد الذی هو موضع نظر الله تعالی من العالم فی کل زمان. اصطلاحات در هامش شرح منازل السایرین صفحه 167. در باب مظهریت اسم جامع مقایسه شود با قیصری شرح فصوص مقدمه الفصل التاسع صفحه 39. ادامه متن. وقتی بهلول که خود در نزد صوفیه سلطان مجذوبان و نفس مطمئن خوانده می شود از این درویش حال وی را سؤال می کند، درویش می گوید چگونه باشد حال آن کس که بر مراد او رود کار جهان؟ اینکه درویش در تفسیر این جواب می افزاید که همچنین سیل و جو بر مراد چنین کسی راه می پوید و اختران آسمان بر وفق میل او سیر می کنند و هیچ غم و شادی بی رضای او نیست، نشان می دهد که ناظر به مرتبه قطبیت است. اما تفسیری که دیگر بار در دنبال سؤال مجدد بهلول تقریر می کند، دعوی وی را زوبجهین و متضمن معنی تسلیم و رضای عارفانه نشان می دهد. گفت چون باشد کسی که جاودان بر مراد او رود کار جهان؟ سیل و جوها بر مراد او روند، اختران زانسان که خواهد آن شوند. در واقع بهلول چون جواب نخستینه درویش را مجمل و محتاج ایزاه بیشتر می‌یابد، ضمن تصدیق این دعوی از درویش در می‌خواهد تا این سخن را بر وجهی که فاضل و فضول و خاص و عام همگی آن را فهم توانند کرد شرح نماید. درویش جواب می دهد که چون در عالم هیچ برگی بی حکم و قضای حق از درخت نمی افتد و هیچ ذره‌ای در زمین و آسمان جز به فرمان او نمی جنبد، پس آن کس که قضای حق رضای اوست، پیداست که جریان کارها با رضای او موافق است. و اگر دعوی رود که سیل و جوها بر مراد او می رود و سیر اخترها بر وفق حکم حال اوست، گزاف نیست و شک نیست که نیل به مرتبه قطبیت هم جز برای آن کس که تا این حد اراده خود را در اراده حق فانی و مستهلک یافته باشد میسر نتواند شد. مکالمه‌ای هم که بین هاتف غیبی با آن زن که فرزندیش نمی‌زیست روی می‌دهد، تقریر دیگری را در مسئله ضرورت التزام تسلیم و رضا در طی سؤال و جوابی لطیف عرضه می‌کند. این زن چون به درگاه حق می‌نالد که 20 فرزند زاییده است و محنت حمل آنها را تحمل کرده است، اما هیچ یک از آنها بیش از 6 ماه زنده نمانده اند، در خواب باقی پر نعمت مشاهده می کند و قصری طرفه در آنجا می بیند که نام او را بر بالای آن نوشته اند. آنگاه هاتف غیبی به وی خاطر نشان می سازد که این مصیبت های تو به جای آن خدمت هاست که برای نیل به چنین نعمتی می بایست به جا آورد. زن که نمونه زاهد متعبد و طالب پاداش طاعت است، چون به باغ و قصر در می آید، فرزندان خیش را هم در آنجا می یابد و قصه وی نشان می دهد که تسلیم و رضای طالب هم در نزد حق ضایع نمی ماند و آنچه از انسان گم می شود، از خزانه لطف خداوند گم شدنی نیست. آن زنی هر سال زاییدی پسر، بیش از 6 ماه نبودی عمر بر. 108. قصه عاشقی دراز هجران نیز که در اواخر دفتر سوم مثنوی آغاز می شود و دنباله آن در دفتر چهارم ادامه می یابد، متضمن سؤال و جوابهای لطیف و دقیق است و نمونه ای از آن قصه هاست که عنصر کردار در آنها در مقابل عنصر گفتار نقش چندانی ندارد. اینکه مولانا آن را هم مثل داستان پادشاه و کنیزک و داستان اعرابی و خلیفه نقد وقت ما می‌بیند، نشان می‌دهد که خود وی سر آن را به چشم اهمیت می‌نگرد. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. هاش لله این حکایت نیستین، نقد حال ما و توستین خوش ببین. این حکایت را که نقد وقت ماست، گر تمامش می کنی اینجا رواست. در این قصه جوانی مفتون و دلداده زنی می شود و روزگاری دراز در طلب وصال می کوشد و محنت بسیار می کشد و هر قدر عشق نامه و پیام محبت می فرستد امید وصل نمی یابد و 8 سال آزگار در شوق و انتظار تحمل سختی و عنا می کند. بالاخره یک شب که دیرگاه از خانه بیرون مانده است، از بیم اساس خود را به درون باغی می افکند و آنجا با نهایت حیرت و برخلاف انتظار یار خود را باز می یابد. از آنجا که سالها فراق کشیده است، از شوق و هیجان یک لحظه همه چیز را از یاد می برد و چون زن را در باغ تنها می یابد، قصد کنار و بوسه می کند. اما زن به وی بانگ می زند و او را از این کار باز می دارد و بین آنها مکالمه‌ای به شیوه سؤال و جواب آغاز می شود که در آن عذر و عتاب و شوق و شکایت و ناز و نصیحت به هم می آمیزد. و قصه با آنکه از این پس به کلی از عنصر کردار خالی است، از شور و هیجان این سؤال و جوابها تحرک و حرارت خاصی پیدا می کند. یک جوانی بر زنی مجنون بوده است، می ندادش روزگار وصل دست. جست از بیم اساس شب او به باغ، یار خود را یافت چون شمع و چراغ. چون که تنهاش به دیدان ساده مرد، زود او قصد کنار و بوسه کرد. باری چون زن بر مرد جوان بانگ می زند و او را از اینکه قصد بوسه کنار دارد مانع می آید، مرد می گوید آخر اینجا خلوت است و جز باد هیچ کس نیست. کیست حاضر، کیست مانع زین گشاد؟ زن جواب می دهد که مگر از شور و شیدایی عقل و ادب خیش را از دست داده‌ای به ابله شده‌ای؟ آخر باد را که اینجا می جنبد می بینی و اینقدر نمی دانی که برای باد هم باد جنبانی است اینجا بادران؟ مرد جواب می دهد که من اگر در رعایت ادب ابله و خام باشم، باری در وفا و طلب زیرک و پختم. زن با شوخی و زیرکی پاسخ می دهد که ادب تو همین مایه بود که نشان دادی، آن دعوی دیگرت را خود بهتر دانی که تا چه حد است. طرف آن است که می گویی باغ خلوت است و وجود غیری در میان نیست تا مانع وصال شود. پیداست که از هر ناشسته روی بیهودگویی که اینجا باشد شرم داری و از خدایت شرم نی. انگار چون پنداشتی اینجا من حارس و نگهبانی ندارم، ستیز خویی و بدخصالی خیش را نشان دادی. اگر در تمام این 8 سالی که از اولین ملاقات ما گذشته است من از تو دلجویی و باز جست نکردم، از آن جهت بود که می دانستم در دام نفس و شهوت اسیری و با آنکه 8 سال تمام تو را در دیگ فراق جوش دادم، یک ذره هم از خامی تو نکاسته است و قوره وجودت همچنان سنگ بسته باقی مانده است، بلکه قوره ها اکنون مویزند و تو خام. کس نمی جنبد در این جا جز که باد، کیست حاضر، کیست مانع زین گشاد؟ باد را دیدی که می جنبد، بدان باد جنبانیست اینجا بادران. که زهر ناشسته روی گپزنی، شرم داری و از خدای خیش نی؟ قوره تو سنگ بسته کس قام، قوره ها اکنون مویزند و تو خام. عاشق خام طمع اینجا عذری نامقبول تر می آورد که مراد من از این قصد بوس و کنار امتحان تو بود. درست است که بی امتحان هم حال تو را در میابم و اکنون نیز از این کار خیش پشیمانم و به جای آن که تو را امتحان کرده باشم خود را امتحان کرده ام. زن باز عذر وی را رد می کند و تلبیس او را در روی او می مالد و سرانجام با وی عتاب می راند که هرگز چون توی را نمی رسد که از کبر و منی امتحان همچمن یاری کنی. بدین گونه سؤال و جواب قصه این معنی را روشن می کند که فکر امتحان از فقدان عشق ناشی است و آنجا که عشق است جای تسلیم و رضاست، جای امتحان نیست. کی رسد همچون توی را که از منی، امتحان همچون من یاری کنی. 109. آنچه مولانا مجاوبات موسی با فرعون می‌خواند نیز نمونه ای از سؤال و جوابهای لطیف و دقیق مثنوی را ارائه می‌کند. اینکه وجود فرعون در قصه رمز وهم و وجود موسی رمز عقل تلقی می‌شود و محک تمیز بین وهم و عقل هم وحی و احوال انبیا خوانده می‌شود، منشأ اصرار فرعون را بر استمرار در کفر و طغیان خیش تبیین می کند و پیداست که انهماک در وهم فرعون را از ادراک معنی دعوت موسی باز می دارد و آز و نسیانش که نیز نتیجه همین غلبه وهم بر وجود اوست، وی را از نیل به هدایت مانع می آید. اما سؤال و جواب با موسی هرچند به هدایت وی نمی انجامد، باری فرصتی به گوینده مثنوی می دهد تا پاره ای لطایف اسرار را از زبان آنها مطرح بحث سازد. وهم مر فرعون عالم سوز را، عقل مر موسی جان افروز را. این محک قرآن و حال انبیا، چون محک مر قلب را گوید بیا. تا ببینی خیش راز آسیب من، که نی اهل فراز و شیب من. فرعون چون صاحب وهم است و غیر از معانی جزئیه را که متعلق به محسوسات است ادراک نمی کند و در آنچه به امور غیر محسوس تعلق دارد نیز از وهمیات که منجر به سفسطه می شود در نمی گذرد و به همین سبب از نور عقل که امور غیر محسوس را از طریق وسایط ادراک می کند بهره ای ندارد، در موسی نور نبوت را تفرس نمی کند و در او به چشم بنده گریخته که بیم مجازات در دنبال قتلی که بر دست وی رفته است وی را وادار به ترک یار و دیار کرده است می بیند، او را به ناسپاسی متهم می دارد و بنده خیش و بنده بندگان خیش می خواند. در واقع فرعون که از تعظیم چاپلوسانه خلقان دچار وهم شده است، چون خیشتن را خدای خلق می پندارد، نمی تواند دعوت موسی را که از خدای نادیده سخن می گوید و خود را رسول او می خواند جدی تلقی کند و او را همچنان به خاطر نمک ناشناسی و ناسپاسی وی در خور ملامت می یابد. بنده فرعون و بنده بندگانش که از او پرورد اول جسم و جانش، بنده یاقی تاقی ظلوم زین وطن بگریخته از فعل شوم، خونی و قداری و حق ناشناس هم بر این اوصاف خود می کن قیاس، سجده خلق از زن و از طفل و مرد زد دل فرعون را رنجور کرد، گفت هاشا که بود با آن ملیک در خداوندی کسی دیگر شریک، گفت اینها را بهل بی هیچ شک، این بود حق من و نان و نمک. توضیح حاشیه جرجانی: الوهم هو ادراک المعنی الجزئی المتعلق بالمعنی المحسوس، الوهمیات هی قضایا کاذبه یحکم به الوهم فی امور غیر محسوسه، والقیاس المرکب منها یسمی سفسطه، العقل ما یعقل به حقایق الاشیاء، العقل جوهر مجرد یدرک القائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهد. تعریفات صفحه 132. ادامه متن: